أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة والنح موضوعه الكلمة لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونسبها فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه. در جلسه قبلی هم خدمت حضرات عرض کردیم که ایشان با اون سه تا نقص فنی و عیب اساسی که در کتب اربعه از قبیل معالم و قوانین رسائل و کفایه وجود داشت مدت‌های زیادی در فکر بود که این عیوب را برطرف کند با واسطه نوشتن یک کتاب جدید به سبک کلاسیکی که به درد طلاب و محصلینی که تازه وارد علم اصول می شوند به درد اینها بخورد و ذهن اینها را آماده کند برای رسیدن به درس خارج و بین اینها بین این کتب هم فاصله زیادی نباشه، همه با هم مربوط باشه، از قبیل قدم اول و قدم دوم. لذا ایشون تصمیم گرفت حلقات را به این سبک نوشته در سه مرحله که تمام این سه مرحله مطالب عین همون مطلبی است که در حلقه اول، بعد در حلقه دوم، بعد در حلقه سوم مطرح میشه، منتها کیفیت استدلال فرق میکند. در حلقه اول اصل مسئله را طرح میکند، دیگه برایش استدلال و دلیل نمیاره، برای اینکه ذهن آماده بشه برای اصل آشنایی با خود مسئله. بعد در مرحله دوم، در حلقه دوم یه مقداری هم استدلال میکنه برای اون مسئله، منتها کم در خوره در مستوای حلقه دوم، یعنی کسانی که در مستوای اصول فقه یا قوانین رسیده باشد مثلا. ولی در مرحله سوم یه مقدار استدلال بیشتره، یعنی در مستوای کفایه و رسائل برای مسئله استدلال میکنه و این مسائل همه با هم مربوطن، حلقه اول با حلقه دوم. کسانی که حلقه دوم رو خونده باشد وقتی حلقه سوم میرسه تمام اون مطالب در ذهنش جا افتاده و آماده، به خلاف کتب اربعه که همچنین تنظیم بینشون نبود، علاوه بر اون سه تا نقص اساسی که عرض کردم هم از جهت مطلب، هم از جهت بیان و هم از جهت عبارات، هم از جهت کیفیت بیان و هم از جهت عباراتی که در این کتب اربعه به کار رفته، اینا همشون عیبهای اساسی بود. و بازم عرض کردم که این عیوب سگانه نه معنایش اینه که صاحبان این کتب از قبیل شیخ انصاری یا صاحب قوانین یا صاحب معالم خدا اینا خواسته نقص در اونها، در علمیت اونها، در تحقیق اونها، در شخصیت علمی اونها، نه، هیچ گونه نقص و عیبی در شخصیت علمی و تحقیقات و ابتکاراتی که داشته در اونها نبوده. ولی ضرورت زمان که در اون زمان علم اصول به مرحله تکامل نرسیده بود، تحقیقات اضافی که بعدن علما در طول 100 سال مراجع شیعه به تحقیقات تازه‌ای رسیده در اون زمان وجود نداشت. و ثانیاً اون کتبم برای طلبه نوشته نشده بود به عنوان کلاسیک که بیان درس بخوانن و ذهنشون آماده بشه تا عبارات واضح و روشن و عبارات کلاسیکی استفاده بشه، بلکه اون کتاب به عنوان یک کتاب تحقیقی و در سطح مجتهد که مثلا یه مجتهد با مجتهد دیگر اگر بحث کند به این عنوان نوشته شده بود. لذا فهم اون کتب برای محصلین حوزه، برای کسانی که وارد علم اصول می شد، یه مقدار مشکل بود. روی مجموع این عوامل مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه دست به این ابتکار جدید و این خدمت بزرگ در حوزه های علمیه و محصلین و کلن عالم تشیع و عالم مرجعیت نمود که این حلقات سلاس را در عرض هم نوشته و مطالب علم اصول را در این سه تا حلقه به ترتیب مطرح کرده و ذهن طلبه را آماده کرده برای اینکه این سه تا حلقه را بخواند وارد بشه در بحث خارج علم اصول. و در بحث خارج علم اصول هم همین مسائل است که در این سه تا حلقه مطرح شده، نه اینکه در سطح خارج یه مسائل پیش بیاد که هیچ کدامش در این حلقات سلاس نباشد، به خلاف رسائل و کفایه و قوانین که اگر اونها رو بخونه انسان بعد وارد درس خارج بشد مسائل پیش میاد در درس خارج که اصلا در اون کتب وجود نداشته. این تحقیقات و این ابتکاراتی که در طول 100 سال یا بیشتر بعد از این کتب به وجود آمده اینا رو فعلا در سطح خارج مطرح میکنه و اینها در اون کتب اربعه وجود نداره. روی این جهت ایشون خب این حلقات را نوشت و حلقه اول فقط مجرد آشنایی با مسائل علم اصول، ولی مقدمتاً و همونطوری که عرض کردم در هر کتابی مرسومه انسان وارد هر بحثی و هر کتابی که می شود اولاً خود اون در اون علمی که انسان میخواد بحث کنه باید تعریف اون علم و موضوع اون علم و فائده اون علم را بداند. امور سمانیه در اول هر کتاب مرسومه، منویسن مؤلفین از امور سمانیه سه تاش اینه: یکی این علمی که ما میخوایم بخوانیم، این کتابی را که ما میخوایم وارد بشیم، این علم تعریفش چیه؟ بعد موضوع این علم و اون نقطه مرکزی که از اول کتاب بای بسم الله تا آخر تمام مسائل و ابحاث این کتاب روی اون محور و روی اون موضوع اصلی بچرخد، اون موضوع اصلی در اون کتاب در اون علم چیه؟ این دوم. سوم هم اگر هم چنونچی وقتی باشد گاهی اشاره هم میکنه به فایده علم، حالا که ما این علم میخوانیم این فایدهش چیه؟ آیا با آسمان پرواز میکنیم یا به زمین سریع و سیر میشیم یا اینکه ثروت پیدا میکنیم؟ چیه فایده اون علم چیه؟ ایشون وقتی وارد شد بعد اول خب برای آقایون معلومه که علم علم اصول مقدمه برای علم فقه. در علم فقه باید انسان احکام الهی را به دست بیاورد. به چه دلیل لازمه که احکام الهی را به دست آوریم؟ به حکم این که ما بنده خداییم، به حکم این که ما ایمان به اسلام و به قانون اسلام و به شریعت اسلام داریم و یقین داریم، علم اجمالی داریم که قانون اسلام یک تعدادی از واجبات و محرمات داره. خب این واجبات و محرمات اگر همشون بدیهی می بود خب نیازی به استدلال، نیازی خواندن نه به علم فقه نیاز بود و نه به علم اصول. تمام مردم بالبداهه تمام احکام الهی و احکام فقهی را می دانید، ولیکن احکام فقه چون که همشون یا اکثر قریبی به اتفاقشون نظریه، نیازی به استدلال دارد. از این جهت برای مکلف واجبه که دسترسی پیدا کند به اون احکام الهی و دسترسی به اون احکام الهی هم امکان ندارد مگر اینکه استدلال کند، اون احکام را از راه استدلال به دست آورد. خب حالا بنا شد مجتهد با استدلال احکام فقه را به دست بیاورد. در استدلال چه نیروهای لازمه؟ آیا بی نیرو میتوانیم استدلال کنیم یا نه؟ نیرو لازمه در مقام استدلال بر احکام شرعیه. ایشون فرمود که برای شخص فقیه و مجتهد که میخواد استنباط کند احکام شرعی را و استدلال کند دو نیرو لازمه، و الا اگر این دوتا نیرو نباشد، این دوتا عنصر نباشد، محاله که بتواند یه مسئله را حتی یه حکم فقهی را هم نمیتواند به دست آورد. خب اون دوتا نیرویی که در مقام استدلال، دوتا عنصری که در مقام استدلال برای مکلف لازمه که اگر اون دوتا عنصر نباشد محاله که مجتهد بتواند حتی علم به یه دانه حکم شرعی پیدا کنه. اون دوتا نیرو چیه؟ ایشان اینجور تقسیم کرد، فرمود اون نیروهایی که در مقام استدلال به درد میخورد دو قسمه: عناصر مختص و عناصر مشترک. یعنی در مقام استدلال گاهی از نیروهای مشترک استفاده میشه، مجتهد استفاده میکنه برای رسیدن به احکام الهی، گاهی از عناصر خاص. پس دو جور نیرو رو باید این مکلف بخونه، در دو قسم نیرو باید تخصص پیدا کند، اجتهاد داشته باشد تا بتواند احکام شرعی را استنباط کند. اون دو نیرو با ذکر اون سه تا مثالی که در بحث قبلی بیان فرمودن روشن کرد. مثلا در اون سه تا مسئله، مسئله در باب نماز، مسئله در باب خمس، مسئله در باب میراث، اگر بخواهد مجتهد استنباط کند دو جور نیرو لازم دارد: یکی عناصر خاصه، یه روایت مختص باب زکات باید پیدا کند و معنای اون روایت را هم با دقت بفهمد. ظهور اون روایت چیه و قرائنی که مربوط به اون روایته باید اون قرائن را هم کاملا فهمیشه داشته باشه. اینها را باید در علم فقه به دست آورد و یک عنصر مشترک هم لازمه و اون اینه که اون روایت را که در باب صوم پیدا کرده که عبارت است از خبر واحد، آیا خبر واحد حجت یا حجت نیست، یا اون ظهور را که از روایتی که در باب صوم به دست آورده اینه باید ثابت کنه که آیا ظهور حجت یا حجت نیست. در این استنباط این مسئله که فرض فرمایین بله ارتماس مبطل صومه، اگر کسی سر را زیر آب ببرد، تمام بدن را زیر آب ببرد، روزش باطله. استنباط کردن حرمت ارتماس که یه حکم شرعیه، یه مسئله فقهیه، متوقفه بر چی؟ اول بر روایت، اون روایتی که در باب صومه و فهم اون روایت، فهم اون روایت، پیدا کردن اون روایت و قرائنی که دخالت دارد در فهم اون روایت، اینها را باید در باب فقه شخص فقیه به دست آورد. ثانیاً متوقفه بر این که اون روایت سندن حجت باشد و دلالتن یعنی ظهوراً حجت باشد. این دو تا عنصر میشه عنصر مشترک. پس هر عنصری که در مقام در علم فقه به عنوان عنصر مشترک باشد، ها مشترک را دیروز معنا کردم اون در جلسه قبلی، عنصر مشترک به این معنا که هم در باب صوم، هم در باب زکات، هم در باب خمس، هم در باب حدود دیات، همه جا به درد بخورد، مثل حجیت خبر واحد. خب اگر گفتم خبر واحد حجیته، این حجیت خبر واحد به کجا به درد ما میخورد؟ آقا اگر یه خبر در باب نماز پیدا کردیم، از این حجیت خبر واحد استفاده میکنیم، میگیم فلان شای واجبه در نماز، چرا؟ به خاطر که خبر واحد حجیته. یه خبری دیگر را در باب حدود دیات پیدا کردیم، بازم از همین حجیت خبر واحد در اونجا استفاده میکنیم، میگیم فلان شای در مقام حدود واجبه یا در مقام بله حدود و اجراء حدود واجبه، چرا؟ به خاطر اینکه خبر واحد داره و کل خبر واحد حجتون. هر قاعده و قانونی که به عنوان قاعده عام باشد در علم فقه، اختصاصی به یک باب فقه نداشته باشد، این قاعده و قانون به نام علم اصوله و از مسائل علم اصوله، همونطوری که با توضیحی در اون سه تا مثال در جلسه قبلی بیان فرمودن. خب اینجا یه سوال مختصری، گرچه این سوال جوابش معلوم شد، سوال مختصر پیش میاد و اون اینه که موضوع علم اصول چیه؟ تعریف علم اصول رو که فهمیدیم، تعریف علم اصول، علم الاصول عبارت است از عناصر مشترکه. شما عوض عناصر اگر خیلی لفظ جدید به نظر میرسد، عوض عناصر بگو علم اصول عبارت است از ادله مشترکه. مشترکه در چی؟ ادله‌ای که مشترکه در عملیه استنباط. در عملیه استنباط مشترک بودن یعنی چی؟ یعنی هم در استنباط باب طهارت به درد میخورد، هم در استنباط باب کتاب صلات به درد میخورد و هم در استنباط کتاب صوم و زکات و حج و امر به معروف و نهی از منکر و الی آخر حدود و دیات. هر ادله‌ای و هر دلیلی که در عملیات استنباط احکام شرعی در همه جا به درد خورد، اون میشه مسئله علم بگو اصول. ولی هر دلیلی که در یک مسئله بالخصوص به درد خورد و اما در مسئله دیگر، در کتاب دیگر، در باب دیگر فقه، اون دلیل دیگر به کار گرفته نمیشه. اونو بفهمیم که به عنوان علم فقه و قواعد فقهیه. خب موضوع علم اصول، حالا بعد از اون که تعریف خود علم اصول را فهمیدیم، علم اصول عبارت است از قواعدی یا عناصری یا ادله، عبارات و ناشبتا و حسنک واحدون. علم اصول، قواعد علم اصول عبارت است از قواعدی و عناصری مشترکه، یا بگو قواعدی مشترکه، یا بگو ادله مشترکه. مون تا مضاف الیه مشترکه چیه؟ مشترک در در عملیه استنباط، مشترک باشد در عملیه استنباط، یعنی هم در استنباط این مسئله به درد بخورد، هم در استنباط این مسئله و الی آخر. این تعریف علم اصول. خب در معالم اونجاها تعریف علم اصول رو چی خونده بودین آقا؟ میگفتن که علم اصول عبارت است از قواعدی که اون قواعد تقع و نتیجت و تقع و فی طریق الاستنباط. مسائل علم اصول عبارت است از قواعد کلی که اون قواعد کلی در طریق استنباط واقع شد. این تعریف قدیم، تعریفی که ایشون فرموده روحن عین همون تعریفه، هیچ با هم فرقی نداره. ایشون چی میفرماید؟ میفرماید علم اصول عبارت است از قواعدی که در عملیه استنباط مشترک باشد، یعنی اختصاص به یک باب فقه نداشته باشد. روحن یکیه، منتها بیان فرق میکنه. در بیان قدیم اشکالات زیاد وارد بود و برای اینکه اون اشکالات وارد نیاد ایشان این تعبیر جدید را دارد، عبارت است از قواعدی که مشترک است در عملیه استنباط. این خود تعریف علم اصول. خب اون وقت موضوع علم اصول چیه؟ عادتا خب آقایون میدونن که هر علمی برای خود یه موضوعی دارد. موضوع به چه معنا آقا؟ خوب توجه کن ها، اونطوری که ایشون معنا میکند در نظر داشته باشین. موضوع یعنی یک نقطه اساسی و مرکزی، یه نقطه مرکزی دارد هر علمی که تمام ابحاث اون علم به دور اون نقطه مرکزی بچرخه تا ما بفهمیم که اینها از این علمه، و الا اگر به دور اون نقطه مرکزی نچرخید مربوط به یه موضوع دیگر بود، میفهمیم که از این علم نیست، از یه علم دیگری آمده. اینجا استدرادن مثلا این مسئله بیان شده. خب اگر بناشد برای هر علمی یه نقطه مرکزی باشد که از اول علم تا آخر علم همش ابحاث و مسائل اون علم دور
اگر من به فرنگ های کسی کار مواده شده بگیرم، این رو در بودون مقاله بودون ها علیه یا با حضرت بودون وحق عن علمي عمل عن الدنيا علمي وخير عن علمي ويحدد النظام ومعجب من هنا النظام وأحكي عام ورسول عمر الزمانية يجب أن تتعب واجبا في يريدك كل نظام عام لكي يكون التحديد وكليما وما اگر بخواهیم از راه
مجموع
و باز کردن به یک کتابی مختصر را در این مسئله در رد منطقه ارسطو که همین چیز را بازه نوشتن و بعد راه دیگری را باز کردن و با اون را راه تجربه اثبات ساده هم کردن که یک ابراهی مسئله دارگاه دوزایی بشونده بود برای خودکاره یک راه جدید برای محارب و بشری شما برگوه بشریت مجازه این با این کتابی و این منطقی در این صدرات هم حرمی شد و هم و این مدود کتاب این منطقی غیر در این مدود من حقی استقلال کل علوم را نمیگه در این مدود من نحقی استقلال علم و این ما در این منطقی چی میگون؟ منهج استدلال کل علوم را در این مطلب اما در این مطلب منهج استدلال فقط علم صفر باید مناس کنند و بردشی می کنند مناسی یکی واجب انتصف ها واجب انتصف مگر اینکه نهجها و طریقه های مشخص و کاتوب مشخص استدلال فقهی را در این اصول بمانه بگذره و
این بود المناهج و راه‌ها و طرق عامه و چهارچوب عام و تحدید و تعیین العناصر مشترکه یک چهار تا پنج تا ده تا بیست تا پنجاه تا نیروی مشترک در علم اصول مهیا میکنیم. خبر واحد حجت یک عنصر مشترک، ظواهر قرآن حجت مثلا این دیگه عنصر مشترک، قول اهل لغت حجت این دیگه عنصر مشترک. این ده بیست تا عنصر مشترک و ادله مشترک را در علم اصول ثابت میکنیم، بعد وارد علم فقه میشویم با قلب مطمئن، برای اینکه 20 تا عنصر مشترک داریم اینها رو به کار میبندیم در علم فقه از اول باب طهارت تا آخر حدود و زیادی که مناهج عامش دست ماه، به شرطی که علم اصول خوانده باشیم. و ذلك بوضع المناهج العامه و تحديد و تعيين العناصر المشتركه لعمليه الاستنباط و على هذا الاساس و بر این اساس يصح ان يطلق على علم الاصول، اطلاق بشد بر علم اصول بر این اساسی که ما موقف علم اصول را نسبت به علم فقه مثل موقف علم منطق نسبت به کل علوم بیان کردیم. بله صحیح است که اسم منطق علم فقه را بر علم اصول بگذاریم، لانه این علم اصول به نسبت الى علم الفقه به مثابه المنطق، به مثابه علم منطق. علم منطق نسبت به کی آقا؟
نسبت به کلیه علوم و معارف بشری، بالنسبه الى الفکر البشری به صورت عام. خب بازم با اینکه در اینجا این مقدار ارتباطش رو بیان کردیم که علم اصول تقریبا کلیده، که با این کلید در استنباط باز میشه و وارد علم فقه و صحنه استنباط میشه، ولی اصل کلیدش به دست علم اصوله. ولی بازم بیشتر از این اهمیتش را خب ما هنوز متوجه نشدیم که علم اصول در استنباط احکام شرعیه چقدر اهمیت دارد. لذا در این بحث بعدی موضوع اهمیت علم اصول در ارتباط با علم برو علم فقه را بیان میکند. بخوانیم یا بس آقا؟ بس وقت کجا رسید آقا؟ نوه تمامه. گفته بودم تا 9:10 را بخوانیم آقا. دست بریم و اینجا مجلس روزه هم هست به مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. آقایون میتوانند تشریف داشته باشند که روزه هم گوش کنند، که هم درس گوش کرده باشند و هم روزه و دو تا ثواب برده باشند.